زدن گفتن یه باره میرفتین رادیو پیام میشدین 4 تا پیام. راست میگم، ما بعد میرفتیم همگی این برنامه رو تو رادیو پیام اجرا میکردیم. خب البته پیامک زیاد اومده، یه پیامک اومده گفتن که چرا رنگ گوشت بوقلمون پرورشی سفید و گوشت بوقلمون محلی سفید است دوباره، یا اینکه علت
سفید نیست،
سفید نیست. آره و فرق کیفیت گوشتشون رو بفرمایید. فرق میکنه؟
کیفیت گوشتشون به لحاظ طعم و مزه هم تفاوت میکنه، اونم به دلیل اینه که برمیگرده تغذیهشون و اینکه بوقلمون‌های محلی از نژادای غالبا انتخاب شدن که مقاومت بالاتری دارن و سرعت رشد پایین‌تر. طبیعتاً زمانی که اونها در واقع دارن گوشتشون عرضه میشه به بازار، حالا تو بازار محلی بیشتر، سن پرنده خیلی بالا هست و این بالا بودن سن پرنده باعث میشه که خود بافت گوشت هم خیلی سفت‌تر شده، یه چیز شبیه به همون مرغ و خروسای محلی. اونا هم گوشتشون در واقع تیره تر بود نسبت به این مرغای صنعتی، هم سفت‌تر. تو بوقلمون هم همین هست.
بله خب البته آقای احمدی، خانم ونوس که گفتن همون تلفن اولی که پخش شده هستن، برامون پیامک زدن نوشتن سینه مرغ 31 گرم پروتئین داره. من نفهمیدم
31 گرم همون
ما هم نفهمیدیم. احتمالاً خانم ونوس اگه می‌خواید آمار بنویسین برامون بنویسین چند درصد پروتئین داره، درصدی بعد گفت نه بر اساس گرم، یا بعد بگیم 100 گرمش مثلا چند گرم پروتئین داره. خب گوشتش هم گفتیم. ها یه سوالم تو تلفن ها بود که گفته بودن که بیشتر شبیه گوشت قرمز یا گوشت سفید.
اگه اشتباه نکنم اون دوستمون پرسیده بودن که بالاخره گوشتش قرمز یا سفید.
گفتم ما تو خورش میریزیم.
عرض کنم خدمت شما که فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم تنها پرنده صنعتی هست که حالا نه تو ایران، تو بقیه کشورام دو جایی که من خبر دارم غیر از این پرنده دیگری نیست که هم گوشت سفید داره هم گوشت قرمز. گوشت در واقع قسمت سینه پرنده کاملا تو دستبندی گوشتای سفید مثل مرغ قرار میگیره و رانش توی دستبندی گوشتای قرمز مثل گوساله و گوسفند.
حالا اینجا گفتین رانش، من یه تجربه خودم بگم. این رون بوقلمو رو وقتی میپزن این استخونای توشه، خب
بله.
یه تیغه های استخونی داخل گوشتشه. می فکر کنم هرچی سنش بره بالاتر اینا بیشتر میشه ها.
به سن نیست، به وزنه و اینکه اینا تاندوم هست و
میگه خود وزن سنی.
خب میتونه سن بره بالا ولی وزن،
خب اینجوری که فضا ندین که خب طرف زندانش که نمیکنه.
ولی بیشتر بحثم سر اینه که اینا در واقع تاندومای به طبیعی پرنده هست،
یعنی اون لیگامانایی که داخل، یعنی اون رشته های فیبروزی که داخلی میشه اینا تبدیل به استخون میشه. تو
به استخون نمیشه، بعد از پخت خیلی در واقع زخیم و بافت
این استخون.
بله و البته بعد از پخت فقط تو ساق بوقلمون هست، نه توی در واقع کعب ران، فقط توی ساق هست و بعد از پخت هم به راحتی اینا جدا میشه به جهت اینکه وزن پرنده خب خیلی زیاد میشه و به ناچار برای اینکه این پرنده بتونه وایسه پاهای قوی نیاز داره. اینا در واقع همون لیگامنا به قول شما هستن.
شترمرغ هم وزن زیاد ولی اینا نداره.
چرا؟ شترمرغ هم داره ولی اونا قبل از عرضه، چون هیچ وقت رون کامل شترمرغ نمیاد که مثلا کسی برای بپزه ببینه چه خبره. گوشتشو معمولا میان به صورت خرد شده میخرن.
آره خب اینم درسته، اینم میتونه باشه. خب بریم ما چند تا تلفن و موسیقی گوش کنیم و برگردیم.
نحوه زندگی کردن، نوع آب و هوای که بوقلمون در چه شرایطی زندگی میکنه و کجاها این روش میکنه، نوع تغذیهش چیه، خواص موادش پروتئینیش نسبت به سایر مواد پروتئینی دیگه مثل گوشت و گوسفند و یا گاو و یا مرغ و اینا یه توضیحات بیشتری بدن.
با تشکر از برنامه شما خواستم بپرسم گوشت بوقلمون طعمش چگونه است؟ سرد، گرم، کدوم این حالت هست؟
خب ممنون که با ما همراه هستین. ما داریم برنامه مجله دامپزشکی رو از رادیو سلامت به صورت زنده پخش میکنیم. موضوعمون هم بهداشت و کیفیت گوشت بوقلمونه. مهمونمون هم جناب آقای پیام احمدی هستن که ایشون پرورش دهنده گوشت بوقلمو هستن. خب سرد یا گرم؟
بیشتر در واقع طبعش گرم هست.
میگم من خودم به سرما گرما اعتقاد ندارم، سردی گرمی، برای همین
خیلی پیگیرش نبودم.
آره خیلی هم پیگیرش نبودم. مثلا میگن گوشت شتر نمیدونم گرمه، گوشت مثلا سرده. من تا حالا نه سردیم کرده نه گرمی. فکر کنم مثلا خیلی هم خیلی از آدم‌ها چون خودشون فکر می‌کنن هم دوچاره این مشکل میشن. الان ما بگیم سرده ممکنه یه دونه سردیشون کنه.
ولی نه، توی دستبندی‌ها نمیگن خیلی، مثلا حالا بعضی گوشتا رو منم خیلی بلد نیستم، ولی خیلی تاکید میکنن روی طبع گرمش یا سردش، ولی بوقلمون بیشتر در واقع بیشتر به سمت گرمی میره.
سوال اول چی بود؟ شرایط
در رابطه با شرایط در واقع محیط پرورش عرض شود که از اونجایی که خب ما بحث از پرورش صنعتی داریم، طبیعتاً شاید آب و هوای اون جغرافیا خیلی مهم نباشه. شما فضایی که در واقع به صورت صنعتی میخواین تجهیز بکنید که پرورش داخلش انجام بشه، باید مجهز به سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه و رطوبت مناسب باشه که در واقع توی سنین مختلف پرنده، رشد پرنده بتونید اون نیازهاش رو برطرف بکنید. از جنوبی ترین نقطه ایران و گرم ترین نقاط کویر تا سیر ترین مناطق، در صورتی که شما فضای مناسبی داشته باشید و مجهز بکنید به امکانات لازم، قابلیت پرورش وجود داره.
بله.
البته یه سوالی هم فکر میکنم کرده بودن راجع به خواص گوشت بوقلمون. من به خودم اجازه نمیدم وارد حوزه در واقع تغذیه بشم، قطعا برنامه‌ای میخواد و کارشناس تغذیه، ولی در همین حد میگم که بارزترین ویژگی گوشت بوقلمون همون دو موردیه که اشاره کردم، یعنی چربی و کلسترول پایین و پروتئین بالا.
خب یکی از همکار خوب من دامپزشک هستن، آقای دکتر توحید طلویی، ایشون دامپزشکن و متخصص بهداشت بیماری‌های طیور، رو خط ما هستن. آقای دکتر طلویی سلام.
سلام عرض میکنم، خسته نباشیم خدمت شما و شنوندگان عزیزم، عرض ادب دارم در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر طولی، شما تو کار پرورش بوقلمو در واقع کار میکنید درسته؟
آقای دکتر عزیز، من بیش از یک دهه هست که به صورت تخصصی تو کار در واقع بوقلمون، تو حیطه بوقلمون فعالیت میکنم.
کجا تخصص خوندین؟
تخصصمو دانشگاه تهران
خوندم. و عمومیتون کجا بودین؟
عمومیم ارومیه بودم.
ارومیه بودین. خب بله، از اینجا هم در سلام میکنیم به در واقع همشهریان ارومیه‌ای. خب خدمت شما عرض کنم که من میخوام ازتون یه سوال کنم. اگه بخوایم در زمینه پرورش فکر کنیم، حالا چون شما طیور خوندین که بعد حالا کار تخصصی بوقلمو میکنین، بیماری بوقلمو بیشتر یا طیور صنعتی؟
سوال خیلی قشنگی رو جناب دکتر مطرح میکنید. واقعیتش بوقلمون هم بیماری های مخصوص خودشو داره که میتونه واقعا برای پرورشندگان ما درد سرساز باشه، به شرط اینکه آگاهی نداشته باشن. البته اگه آگاه باشین شاید کلیات قضیه توی بوقلمون راحت تره. به طور مثال بوقلمون برونشیت عفونی درگیر نمیشه، یکی از بیماری هایی که شما مستحضر هستید. سنت مرغ ما خب خیلی مشکل آفرین شده و آسیب های زیادی.
عاملش هم یکی از ویروس هایی از خانواده کرونا ویروس ها هم برشت میتونه. بله
کرونا ویروس و خب معروف
کووید 19 نیستن شنونده الان قاطی نکنن. ما اسم کرونا تازگی هم میاریم، قبلا هیچ کی نمیشناختش، الان تا میگیم کرونا همه میرن سراغ کرونا در واقع کووید 19. نه کووید 19 نیست ولی از خانواده کرونا ویروس است. بله
یا مثلا
چرا مقاومه یا گیرنده نداره؟
نه اصلا این ویروس نمیتونه بیماری،
یعنی گیرنده نداره بوقلمون
به احتمال زیاد. بله چون هیچ موردی گزارش نشده از این ویروس به بوقلمون. یا مثلا بوقلمون گامبورا نمیگیره، جزء بیماریایی که خیلی
بیماری شایعه. نیوکاسل میگیره؟
نیوکاسل میگیره بله. بعد تی آر تی در واقع ترکی راینو تراکتایتیس.
آنفلانزا چی؟
آنفلانزا میگیره، اتفاقا خیلی حساس‌تر از مرغ هم هست،
یعنی تلفات بیشتری میده.
خیلی بیشتر، هم تلفات بیشتری میگیره، هم حساس‌تره، هم سویه های بیشتری داره که میتونه بوقلمون رو درگیر بکنه.
بوقلمو تلفاتش تو نیوکاسل بیشتر یا مرغ؟
بستگی داره آقای دکتر عزیز. اگر واقعا سیستم ایمنی یکسانی داشته باشه نیوکاسل کمتر میتونه آسیب بزنه به بوقلمون، ولی خب خودتون هم میدونید این نسبیه. اگر گله ایمنی خوبی نداشته باشه میتونه 100% هم تلفات بده در برابر نیوکاسل. ولی اگر به صورت یکسان با مرغ مقایسه بکنیم بوقلمون تلفات کمتری توی نیوکاسل، ولی توی آنفلانزا تلفات بیشتری.
خب
بعد یه سری بیماری های دیگه هم خیلی در واقع تو سنین بالا بعضا دیده شده، مثل هیستومونیازیس که البته تو اقلیم ایران خیلی کمه، ولی بیشترین بیماری هایی که ما تو بوقلمون باش درگیر هستیم آنفلانزا و نیوکاسل و بعضا تیازی.
خب اینا واکسن دارن؟
تیاسی واکسن داره، آنفلانزا و نیوکاسل هم واکسن داره، و خب البته ما یه سری واکسن های دیگه هم نیاز داریم که فعلا تو ایران نداریم. مثلا ما توی نیوکاسل پارامیکس و ویروس سر رو لازم داریم که ما توی گله های مولد استفاده میکنیم، ولی توی گله های گوشتی فعلا روتین نشده توی ایران.
خب واسه من این سوال از آقای احمدی بپرسم، دوره پرورش بوقلمون چند وقته؟
پرورش گوشتی بوقلمون به طور میانگین حدود 4 ماه.
خب تو داشتیتون چی؟
من
تخ گذارتون
مولدها تقریبا میتونم بین 18 تا 20 ماه تقریبا زمان میبره.
هر چند روز یه دونه تخ میذاره؟
اینجوری نمیتونم بگم، شاید بهتر باشه که بگم هر پرنده ماده در طول عمرش که حدود 7 ماه تولید هست، 30 هفته تولید هست، حدود 100 قطعه تخم، در واقع 100 تا 110 قطعه تخم طور میانگین میذاره.
بعد مولداتون بعد از دوره تخم گذاری چی میشن؟ میان تو بازار یا اینکه خمیر مرغ میشن؟
نه خمیر نمیشن، میان تو بازار اما صرفا در واقع بابت مصارف صنعتی،
مثلا سوسیس کالباس.
بله
بله. خب آقای دکتر
جانم،
ببینم بیماری قابل انتقال به انسانی هست که مخاطبای ما نگرانش باشن از مصرف گوشت بوقلمون غیر از پرخوری؟
از این موضوع تو، خب در مورد آنفلانزا بوقلمون یکی از پرنده هایی که خب یک مقداری نگرانی در موردش بیشتره که میتونه به عنوان در واقع ظرف مخلوط کننده آنفلانزا باشه، گیرنده ها رو تغییر بده و به انسان منتقل بشه، چون آنفلانزا فوق هاست. ولی خب این نمیتونیم روش خیلی انگوش بذاریم و حساسیت زیادی نشون بدیم.
نه خب عملا لاشه یه آنفلانزایی که وارد بازار نباید بشه،
دقیقا
گوشتاگاه هز میشه،
همه خاص نگرانی وجود نداره تو این حیطه. ولی اریزوپلوتریکس در واقع یه بیماری هست که میتونه از بوقلمون منتقل بشه که بسیار بسیار نادره.
چی هست عاملش؟
اگر اشتباه نکنم باکتریایی.
خب ببینیم مثلا تو گوشت گاو ما نگران توکسوپلاسما میتونیم باشیم، نه اصلا سارکوسیست، مشکل اینجوری هم بوقلمون نداره؟ داره؟
نداره. حالا یه نکته رو اشاره کنم آقای دکتر، نه تنها نگران در واقع بیماری های مختلفی که از بوقلمون به انسان بشه نیستیم، با توجه به اینکه پرورش این پرنده تو شرایطی اتفاق میفته که جیرهای اون سطح پروتئینی بسیار بالایی دارن و کج ویتامین ها و عناصر کمیابی که ما به اصطلاح میگیم مکمل های دوقلو بسیار سطحش بالاتر از در واقع مکمل های که توی مرغ استفاده میشه، بنابراین ذاتاً شرایط تغذیهش خیلی غنی تر از مرغ و همین باعث میشه که گوشتش هم گوشت ارزشمندتری باشه و شرایط در واقع تغذیهش خیلی به نظر میسه بالاتر از سایر گوشت های رقیب خودش توی بازار باشه و این میتونه خیلی سودمند باشه برای کسایی که گوشت بوقلمون مصرف میکنن.
فقط به خاطر کیفیتش میگین؟
به خاطر اینکه تغذیهش خیلی غنی‌تره. به طور مثال مثلا ما داریم مکمل های دوقلو رو بالانس میکنیم.
اینی که شما میگین فقط تو بوقلمون پرورشی داریم میگین اینو؟
بله بله، بوقلمون پرورشی من وگرنه بوقلمون‌های بومی که تغذیه درست اصولی ندارن غالبا، شما خودتون بهتر میدونی، ولی توی پرورش بوقلمون ما خیلی حساسیت به خرج میدیم. حالا نه اینکه ما این پرنده اصلا نیازش بالاتره، همین باعث میشه که گوشت غنی داشته باشه.
بله بله. خب نکته خاصی هست بخواین اضافه کنین راجع به بحث بوقلمون و حالا حتی راجع به پرورشش هم اگه میخواین بگیم بگیم؟
در مورد پرورشش واقعیتش ما تازه داریم در واقع به سمت میریم که میتونیم اون اصول اولیه بوقلمون رو توی ایران اجرا بکنیم. متاسفانه از 10-15 سال پیش که خیلی روتین شده بود، خیلی ما دانش قوی از لحاظ پرورش بوقلمون تو ایران نداشتیم، ولی خب به مرور تونستیم با ارتباطی که با اروپایی‌ها داشتیم و شرکت‌های اروپایی بتونیم دانش در واقع اختصاصی پرورش بوقلمون هم تو ایران به قول معروف بومیش بکنیم و این خیلی پیشرفت خوبی بود تو این مسیر. ولی در مورد مصرف گوشت بوقلمون من فکر میکنم که آینده خیلی روشنی پیش روی این در واقع گوشت تو ایران ما باید براش متصور باشیم.
تو بازرسی لاشش قبل از کشتارگاه چیکار میکنی؟ یعنی چه قبل از کشتار چه حالا لاشه بعد از کشتار؟
من متوجه نمیشم، میشه یه ذره توضیح بدی؟
یعنی مثلا حالا تکلیف مرغ که روشن تقریبا چون گله‌ای مدیریت میشه، ولی مثلا گوسفند و اینا که میاد میخواد بره کشتارگاه قبلش نامپزشک میبینتش بعدش هم لاشش رو بازدید میکنه.
این هم این مرغ آقای دکتر هیچ فرقی با مرغ نداره، اصلا گله‌ای داره مدیریت میشه، دامپزشک ناظر داره، فنی داره و قبل از اینکه کشتار بشه حتما باید مسائل بهداشتیش مورد تایید مسئول فنی و بهداشتی فام باشه، بعد اجازه کشتار بهش داده میشه.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر توحید طلویی دامپزشک بودن، همکار خوب بنده و متخصص بهداشت و پرورش بیماری طیور که در زمینه در واقع پرورش در واقع بهداشت پرورش گوشت بوقلمون کار میکنن. ممنون.
خواهش
می‌کنم. خدا حافظ.
من یه دفعه بوقلمون خریدم، سینش گوشت سینش عین پلاستیک بود، یعنی نتونستم بخورم، ولی همیشه حالا بسته‌بندی میخرم قشنگ ترد و اصلا خودش تو دهن باز میشه. خیلی جالبه، میخواستم تفاوت این رو بدونم از چیه.
خب این پیامی این سوالم لطفا جواب بدیم. من
یه نکته من اشاره کنم در پاسخ به این در واقع بزرگوار عرض شود خدمتتون که گوشت بوقلمون به جهت این که در مقایسه با گوشت مرغ عرض میکنم قطر و ضخامت بیشتری داره، دمای داخل گوشت موقع در واقع اون فرآیند پرکنی تو کشتارگاه ها خب بیشتر میره بالا، برای پایین آوردن این نیازمند این هست که کسانی که تو این عرصه فعالیت میکنن توجه لازم به اون موارد در واقع حالا چیلرهای بعد از خط کشتار که از نظر اندازه و دمای آب باید پایین تر از مرغ باشن و ماشینهای حمل، سیستمهای در واقع حمل به طور کامل باید زنجیره سرد رو مراعات بکنن. قطعه به یقین در صورتی که زنجیره سرد از هنگام کشتار تا همون قفسه فروشگاه هایی که در واقع این محصولات رو میچینن رعایت بشه، این اتفاق نباید بیفته برای این در واقع هموطنمون یا اون در واقع دوست قبلی که شکایت داشتن از کیفیت گوشت. و مثل همین محصولات بسته‌بندی که این خانم به درستی هم اشاره کردن در واقع کیفیت خوبی باید داشته باشه و مسئله خاصی نباید باشه.
بله ببینین من یه سوال دیگه دارم توی گوشت مرغ.
بله.
الان سازمان دامپزشکی یک طرح ارتقای کیفیت گوشت مرغ گذاشته که اومده رده بندی کرده بر اساس خط کشتاری که اتفاق میفته، مرغ بی داریم، ای بله. داریم و ای پلاس.
بله.
تو شتر مرغ داریم همچنین شرطی تو بوقلمون ببخش
عرض شد خدمتون که
چرا رفتم به سراغ شتر مرغ؟
طبیعی آقای دکتر. عرض کنم خدمت شما که خب ببینید مرغ یه تفاوت عمده با بوقلمون داره و اونم اینه که مصرف کننده ها غالبا میرن برای اینکه در واقع مرغ کامل بگیرن و بعد قطعه بندی بشه. بوقلمون اصولا به جهت اینکه سایز یک لاشش بالاتر از نیاز مصرف یک خانوار هست، پس اصولا کسی نمیخواد بره اصلا لاشه بخره و بیشتر قطعه بندیه که الان داره مصرف میشه. اون خط کشتار تفاوتشون تو میزان در واقع تخلیه اما احشای اضافه پرنده هست که طبیعتاً وقتی شما لاشه نمیخوای بخری به عنوان یک مصرف کننده، خیلی تفاوتی بین این که خط کشتارت یک باشه یا دو متوجه نمیشی.
خب نه آخه تو قطعه بندی که میشه موظفن روی قطعه بندی بنویسن چه مرغ تهیه شده،
از چه خطی اومده،
از چه خطی
اومده. نه این قضیه رو ما توی بوقلمون نداریم. در حال حاضر در واقع خطای کشداریه که برای بوقلمون هم هستن با همون استانداردهای سازمان دامپزشکی تجهیز شدن که اون اماحشای اضافی پرنده رو به طور کامل تخلیه میکنه.
یعنی خط بیو بعد نه چیلینگتون چیه؟ آبه؟ آب و یخه؟
آب و یخ هست البته.
یعنی هوا خنک نداری؟
خیر هوا خنک که کم فکر میکنم کشتارگاهی تو ایران باشه که
ای پلاسا هوا خنکه،
یعنی بدون این که اصلا توی چیلر آب و یخ بخواد بره.
ببینین فرقه بیا
بله
کشتارگاهی هم که خط تکمیلی ندارن
بله
و تو آب خنک میشن
بله،
توی ای ها تکمیلی دارن یعنی اماحش کامل تخلیه میشه و تو آب خنک میشن، ای پلاس هم اماحش به طور کامل اتوماتیک خارج میشه هم تو هوا خنک میشه.
درسته.
برای همین گرونتره، من که آبم نمیکشه لاشه بله. و وقتی هم که سلفون کشی میشه یعنی کیسه میکننش تو کیسه آب نداره تو کیسه.
درسته درسته. خیلی فعلا کشتارگاه‌های بوقلمون همون در واقع استانداردی هستن که با چیلر در واقع خنک میشن.
تخم بوغلمو تو بازار میفروشن؟
نه به شکل
نیمروش رو خوردین شما؟
نیمروش رو خوردم آره، املتش هم خوردم.
نیمروش بهتره املتش؟ نیمروش مرغ بهتره یا نیمروش بوغلمو؟
واقعا خیلی فرقی نداره.
چند برابر تخم مرغه؟
تقریبا به طور میانگین وزن تخم بوقلمون هول و هوش فکر میکنم 80 گرم در نظر بگیریم، مرغ فکر میکنم 50 گرم 52 گرم.
خیلی مشابه تخم قازو ایناست.
تقریبا تو همین اندازه ها هست بله.
خب چند وقت جوجه کشیش طول میکشه؟
فرآیند هچریش رو میفرمایید؟ آره،
تا هچینگش 28 یه روز این 28
بله یک هفته بیشتر،
یک هفته بیشتر.
دقیقا. خب
جالبه، خیلی چیزاش شبیه همه. و حالا میخواستم یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. چی داره این مرغ، این حیوان که به بعضیا میگن بوقلمو صفت؟
همون قابلیت رنگ عوض کردن.
همون میخوام ببینم چیه واقعا چیز. نه واقعا میخوام شما پرورش بدین.
آره،
چیزی هست؟
آره آره، اینا زمانی که میرسن در واقع به سنینی که در واقع دیگه بالغ میشن، یعنی حدود 4-5 ماهگی. خیلی از فارمای گوشتی ما، مزارع گوشتی ما اصولا قبل از اون در واقع بار رو در ارسال کردن رفته دیگه، رفته مصرف شده. ولی خب ماها بیشتر اینو که تو وادای مولد هستیم میبینیم و نزدیک به سن بلوغ که میشن با توجه به اون در واقع ریاکشنی که میخوان نشون بدن، یعنی یه موقعی هست که در واقع حتی عصبی بشن یا اینکه بخوان جلب توجه بکنن، یه دو رنگ عوض میکنن. بعضی وقتا در واقع میری میبینین سر کاملا کبود شده، بعضی وقتا میبینین قرمز
درمیزه، رنگ پوست سرشون عوض میشه،
رنگ پوست سر
چروک مروکی که روشه
کلن، اصلا کل در واقع سر که بوقلمون تفاوتش با مرغ اینه که سرشان بدون مو هست کاملا از این دیده میشه و این از همون اومده دیگه.
قرمز میشه و چه رنگی؟
کبود، آبی میشه.
آبی هم میشه؟
آبی کبود میشه. البته من حالا خودم هم میخوندم اگه اشتباه نکنم، خود کلمه بوقلمون هم که انتخاب شد برای این پرنده نوعی پارچه بوده خود بوقلمون که توی نور رنگ عوض میکرده. و
به انگلیسیش بین ترکی؟
بله، اون که به خاطر اینکه از ترکیه وارد اروپا شد ابتدا، در نتیجه اروپایی اسمشو گذاشتن ترکی.
آها.
بعد خیلی جالبه خود ترکیه یا از هند ظاهرن این آورده بودن، تو ترکیه بهش میگن هندی و تو ایران هم که میگن بوقلمون.
خب بوقلمون گفتن از پارچه،
یه نوع پارچه بوده، من توی یکی از لغتنامه ها میخوندم نوعی از پارچه بوده که در مجاور نور خورشید رنگش تغییر میکرده.
آه مثل این هفت رنگ ها
مثلا، احتمالاً نمیدونم دقیقاً، ولی خب من راجبش اینجوری خوندم که این اسمم براش انتخاب میشه.
صداشون خیلی بانمکه، تو فارم شما دائم دارن از این صدا در میارن.
آره.
خب
صدا رو در میارن. آره اینا در واقع
چجوری ارتباط با هم میگیرن اینجوری؟
ارتباط هم میگیرن، یکی شروع میکنه بقیه هم پشتش میرن دیگه.
پس شما دارن سمفونی دارین اونجا. اینجا سوال هم ازم پرسیدن اینه که گفته چیه داستان که صداش انقدر باید موسیقی؟
نه هر صدای در واقع در ناشنایی که بیاد اینا بلافاصله این واکنش رو نشون میدن.
خب
یعنی یک جور واکنش
دفاعیه
طبیعی هست، نمیدونم شاید هم یه جور رمزنگاری بین خودشون بوده برای اعلام خطر، چون دقیقا با یه صدای در واقع غیر عادی اولی که شروع میکنه تمام سالن با هم دیگه شروع میکنن دیگه.
چه جالب. این دماغشون چه اینجوری آویزونه؟ مدلشه
والا دیگه تو ساختشم دست نداشتم نمیدونم چرا اینجوری شده.
مثلا دماغتون خوندنه سه تاثیر داره
شاید
هم شاید اگه دماغ نشسته اینجوری برو 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 نمی کرده
شاید هم. البته خب حالا به غیر از در واقع اون زایده‌ای که روی بینی هست روی سرشون هم رو تاجشون هم یه زایده‌ای هست که ماها یعنی توی واحدهای مولد کلن اون اسنود رو روز اول قطع میکنن
نوک دماغ رو
تاج سر رو.
تاجه رو
چون بعدها در واقع توی این زد و خوردهای سنین بلو خیلی آسیب میزنن همدیگر رو در نتیجه همون ابتدا روز اول اونا در واقع حذف میشه اصلا چیده میشه.
جالبه. شما برای پروار بندیتون در واقع برای داشتیتون نرا رو فقط انتخاب میکنین یا نه براتون فرق نمیکنه؟
برای پروار بندی خیر ولی خب زمان عرضه به بازارشون متفاوته. بوقلمون های ماده این توضیح رو من بدم که حد اکثر وزنی که میگیرن بین 11 تا 12 کیلوگرم هست. بوقلمون های نر از 18 کیلو 19 کیلو با توجه به نوع سویه تا 24-5 کیلو.
شما تو قفس پرورش میده؟
خیر
آزاده
بستر.
بله. بسترن. خب بله. وقت میفهمین کدوم نره کدوم ماده؟
از نظر جسه اینقدر تفاوت دارن که کاملا مشخص
ولی هست
که غیر از اون از همون تاج و ریش هم میشه تفاوت.
ولی کنار هم
در حال حاضر بله عمدتا واحدها دارن واقعا کنار هم دارن پرورش میدن ولی خب به شکل اصولیش بخوایم نگاه کنیم
چون تغذیهشون باید فرق بکنه
تغذیهشون یه مقدار متفاوته و بیشتر از اون این اندازه متفاوت اینها طبیعتا اصلا شما ارتفاع اون تجهیزات و آبخوری و دانخوری اینها هم متفاوت باید باشه
پس به هم آسیب میزنه
به هم آسیب خیلی نه ولی خب چون اینا در واقع ما توی پرورش نوکچینی داریم تو روزهای اول که اون نوک بالا که یه مقداری تیز و حالت در واقع منقاری هست کوتاه میشه بعدها اگر زد و خوردی هم داشته باشن منجر به آسیب جدی نمیشه بینشون.
خب خیلی خوبه. ما تقریبا 30 ثانیه وقتیم تا آخر برنامه اگه میخواین یه جمع‌بندی داشته باشین کلی بگین که
خواهش میکنم. من شاید آخرین جمله‌ای که بتونم بگم اینه که من هم مثل آقای دکتر طولویی اعتقاد دارم مصرف گوشت بوقلمون تو کشور طی سال‌های آینده به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. به این دلیل به اون سوال اولتون در خصوص این که در واقع بین بوقلمون و مرغ کدوم انتخاب می‌کنید با توجه به آینده‌ای که برای این صنعت می‌بینم پرورش بوقلمون رو من آینده‌دارتر می‌بینم.
برای کسایی که می‌خواد سرمایه‌گذاری کنن شما دارین می‌گین؟
من فکر می‌کنم که در واقع بوقلمون هنوز خیلی جای رشد داره هم توی حوزه پرورش هم توی حوزه فراوری و در واقع پروسسینگ و
ولی یه سوال من ازتون بپرسم جان. چرا خیلی کوتاه بگین اینقدر مطالعه کردین چرا توی آمریکای شمالی تو تانکسگیوینگشون در واقع بوقلمون می‌پزن؟
نمیدونم واقعا
همونطور کاملا میپزن.
آره آره و ما امیدواریم یه روزی بیا شب یلدای خودمونم بوقلمون بره فرهنگ بشه تو ایران
ان شاء الله. البته من توصیه میکنم واقعا اگه میخوان در واقع دوستان خیرات هم بکنن میتونن از این پرنده هم استفاده کنن.
بله.
میتونه خانواده های بیشتری رو در واقع سیر کنه و در واقع فرقی هم نمی کنه لزوما سراغ گاو و گوسفند نرن همیشه. خب خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از شما جناب آقای پیام احمدی پرورشنده بوقلمون. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن پیشکش دادن با شما مستقیم صحبت کنیم و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. خدا نگهدار.